أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در پایان بحث از فرع اول مسئله 13، یعنی بحث از جواز تقلید میت، ابتداعا مناسب یه جمع‌بندی از بحث داشته باشیم. البته هنوز فرع اول بحثش تمام نشده، چون ما فعلا قائلین به جواز، ادله قائلین به جواز رو تمام کردیم. علی ای حال خوبه یه جمع‌بندی از ابتدای بحث تا اینجا داشته باشیم تا معلوم باشه که ما در چه مسیری حرکت میکنیم. فرع اول مسئله 13 این بود که آیا تقلید میت ابتداعا جائزه یا نه. ما عرض کردیم در این مسئله دو قول وجود داره. یکی قول مشهور قریب به اتفاق فقهاست که میگویند تقلید میت ابتداعا جائز نیست. دیگری هم قول به جواز تقلید میت ابتداعا هست که میرزای قمی و اخباریین به اون ملتزم شده اند. البته از بعضی کلمات مقدس اردبیلی هم این مطلب استفاده میشه. دو قول دیگر هم ذکر شد که به حسب ظاهر تفصیل در این مسئله بود، لکن عرض کردیم این دو قول از محل نزاع خارج است. علیکم السلام. پس اساس اقوال همین دو قول بود. ما در آغاز بحث مبنای میرزای قمی و اخباری ها را در این رابطه مورد بررسی قرار دادیم و اشکالات مبنای میرزای قمی و اخباریین را ذکر کردیم. بعد از این مسئله گفتیم ابتداءً باید در مسئله تقلید ابتدایی از میت تأسیس اصل بکنیم. فایده تأسیس اصل این است که اگر از دلیل دست ما کوتاه شد، نتوانستیم دلیلی دال بر جواز یا عدم جواز تقلید ابتدایی از میت پیدا بکنیم، رجوع به این اصل بکنیم. منظور از اصل اولی هم یعنی اون چه که مقتضای عمومات و اطلاقات یا حکم عقل با قطع نظر از ادله خاصه. اگر ما هیچ دلیلی بر این مسئله نداشته باشیم، ما باشیم و این موضوع به حسب قواعد و عمومات و اطلاقات چه حکمی در اینجا میشه بیان کرد. در مورد اصل اولی گفته شده اصل عدم جواز تقلید ابتدایی یا عدم حجیت فتوای میت است. تقریرهای مختلفی از این اصل ارائه شده که بر طبق بعضی از این تقریرها اصل یک اصل عقلی است و طبق بعضی از تقریرها اصل شرعی. ما 5 تقریر برای اصل ذکر کردیم. همه این 5 تقریر مبتلا به یک اشکال اساسی بود. گفتیم اصل حالا یا به حکم عقل یا به حکم شرع بر طبق اون چی که بزرگان بیان کرده اند عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. یک اشکال مشترک به همه این تقریرهای 5 گانه مطرح شد و اونم این که در مقابل ما استصحاب جواز تقلید یا حجیت فتوای مجتهد رو داریم. بالاخره میگیم این مجتهد میت قبلا جائز و تقلید بود، قبلا فتوای او حجت بود، الان که شک میکنیم آیا فتوای او حجت است یا نه، استصحاب بقای حجیت یا جواز تقلید یا جواز اخذ به فتوای او رو مطرح میکنیم. پس مقابل اون یه همچین استصحابیست و این استصحاب یا حاکم است بر اون اصولی که گفته شد، نسبت به بعضی از اونها حاکمه، نسبت به بعضی وارد. پس نتیجه اینه ما نمیتونیم بگیم اصل اولی عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. این استصحاب به عنوان یک اشکال ذکر شد. عرض کردیم به این استصحاب اشکال شده که این استصحاب یا استصحاب حجیت یا استصحاب حکم ظاهریه یا استصحاب حکم واقعی. این رو ما به عنوان 3 احتمال در این اصل جاری در مقابل اصل اولیه مطرح شده توسط بعضی از بزرگان ذکر کردیم و گفته شد در هر 3 فرض و 3 احتمال این استصحاب جریان ندارد. لکن باز در ادامه مطرح شد که لکن الانصاف این اشکال به استصحاب وارد نیست. البته در مورد این استصحاب نکات و اشکالات دیگری مطرحه که ما اونجا گفتیم بعدن اشاره میکنیم. این رو من در بین پرانتز عرض کنم، ما این استصحاب رو 2 جا بحثشو کردیم با هم اشتباه نشه. این استصحاب حجیت فتوای مجتهد را یه بار علیکم السلام در مقابل اون اصل عدم اولی که بعضی گفتن طرح شد و خواستن بگن اون اصل حاکمه و وارده، لذا اصل عدم جواز اساسی نداره. یه جا این استصحاب رو اون اوائل در بحث از تأسیس اصل مطرح کردیم، یکی هم این اواخر به عنوان دلیل 4 قائلین به جواز تقلید ابتدایی از میت. 2 جا این موضوع مطرح شد، اینو عنایت بفرمایید. این 2 موضعی که ما مطرح کردیم، مخصوصا موضع دوم، به یه معنا مکمل اون موضع اوله. اینا رو با هم ملاحظه انشاءالله بفرمایید. علی ای حال ما نتیجه‌ای که در اصل اولیه مربوط به تقلید ابتدایی از میت ذکر کردیم این شد که اولا اینه اصل اولی را این گونه تقریر بکنیم، اصلا غیر از اون که مطرح شده مرحوم محقق اصفهانی یه جور مطرح کرده، مرحوم آقای آخوند از کلماتشون یه جور استفاده میشه، ما اونها رو میذاریم کنار، اینجور این اصل اولی رو تقریر میکنیم که به طور کلی اصل اولی در باب زنون حرمت عمل به زن است. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصل اولی حرمت عمل به زنه، الا ما خرج به دلیل. خب از حرمت عمل به زن اموری خارج شده، مثل زن حاصل از خبر واحد، زن حاصل از ظواهر، اینا به سبب خاص و به دلیل خاص حجت شدن. از جمله اموری که از این حرمت عمل به زن خارج شده است فتوای مجتهد حیه. مجتهد حی به هر حال فتواش حجته، با این که از اموریست که زناوره، اما دلیل داریم، ادله جواز تقلید، ادله مشروعیت تقلید یا ادله حجیت فتوای مجتهد. دیگه قطعا فتوای مجتهد حی را برای ما حجت کرده، لذا فتوای مجتهد حی قطعا از دائره حرمت عمل به زن خارج. خب حالا اگر ما باشیم و فتوای میت، فرض ما اینه دست ما از دلیل هم کوتاه باشه، یعنی ما با قطع نظر از ادله خاصه در باره فتوای مجتهد میت شک داریم که آیا فتوای مجتهد میت حجتون املا، آیا فتوای میت از اون حرمت عمل به زن خارج شده یا نه. وقتی ما شک داریم تحت عموم حرمت عمل به زن باقی میمانه، نتیجه اینه تقلید از میت جائز نیست. اصل اولی در باب تقلید از میت اینه، یعنی اگر ما بخوایم تأسیس اصل در مسئله بکنیم اولا اینه، اینجوری بگیم اولا اینه بگیم به حسب قواعد و عمومات یا مقتضای قواعد و عمومات این است که تقلید ابتدایی از میت جائز نیست، با این بیانی که من عرض کردم. خب بعد از تأسیس اصل عرض کردیم ادله دو قول رو باید بررسی کنیم، ابتدا ادله قائلین به جواز تقلید میت ابتداعا رو ذکر کردیم، داریم بحث رو جمع‌بندی میکنیم که به هر حال بعد از این مدت ببینیم در چه نقطه ای ایستاده ایم. ما شش دلیل برای قول به جواز تقلید ابتدایی از میت ذکر کردیم. خوب این ادله رو دقت کنید تا معلوم باشه کدام یکی از این ادله تمامه و کدام محل اشکال. دلیل اول اطلاقات ادله لفظیه تقلید بود، عرض شد بر طبق این دلیل هیچ یکی از آیات و روایاتی که دلالت بر جواز تقلید می کند مقید به قید حیات نشده، در هیچ کدام شرط نشده که کسی که می خواهی از او تقلید کنی باید در قید حیات باشه. لذا این اطلاق اقتضا می کند که بتوان از مجتهد میت هم تقلید کرد. به این دلیل اول اشکالاتی شده. یه اشکال رو مرحوم آقای آخوند مطرح کردن که اصلا این ادله از این حیث اطلاق نداره تا شما بخواید به اطلاقش تمسک کنید و بگویید قید حیات اعتباری نداره. این ادله در مقام بیان اصل تشریع هستند، نه عرض به حضور شما خصوص اصل تشریع جواز تقلید، نه خصوصیات و شرایط کسی که می شود از او تقلید کرد. لذا از حیث شرایط مجتهد و مفتی در مقام بیان نیستند. بنابراین به اطلاق این ادله نمیشه تمسک کرد. ما عرض کردیم این اشکال آقای آخوند وارد نیست، کما اینکه قبلا هم در موارد متعددی مرحوم آخوند در اطلاقات ادله تقلید تشکیک کرده بودند. ما همونجا جواب دادیم، نتیجه این بود، دیگه تکرار نمی کنم، که این ادله از این جهت در مقام بیان هستند، به اطلاقشون میشه اخذ کرد. اگر خاطرتون باشه ما سابقا از اطلاقات ادله تقلید در مواردی استفاده کردیم و شرطیت بعضی از امور رو نفی کردیم. پس اشکال اول به دلیل اول وارد نبود. اشکال دومی به این دلیل شده که نوعا بزرگان مطرح کرده اند و اون این که این ادله درست اطلاق دارن، لکن مسئله اینه به حسب ظاهر، اما اگر یه عنوانی در دلیلی ذکر بشه این عنوان ظهور در فعلیت داره، یعنی کسی که بالفعل فقیهه. اگر ادله تقلید ما را مجاز به تقلید میکنه، تقلید از فقیه ذکر شده در ادله، تقلید فقیه و مجتهد بیان شده و منظور از فقیه و مجتهد و منذر و اهل ذکر و امثال اینها، یعنی من کان فقیها بالفعل، کسی که متصف به وصف فقاهت است بالفعل، نه کسی که سابقا متصف به فقاهت بوده. تلبس فعلی به این عنوان مهم است در این ادله. بنابراین اینجوری اشکال کردن به دلیل اول که ادله با عنایت به ظهور در فعلیت دلالت داره بر این که از میت نمیشه تقلید کرد، چون فعلیت ملازم با حیاته. این اشکال دومی بود که به دلیل اول ذکر شد. ما در مورد این اشکال هم یه انقلت و قلتی مطرح کردیم، نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که بر فرض این عناوین ظهور در فعلیت داشته باشند، نهایتش این است که این اطلاقات حجیت فتوای کسی که فقیه است بالفعل را ثابت میکنه، اما نفی حجیت فتوای میت از این ادله استفاده نمیشه. اگر ما مماشات کنیم و بپذیریم ظهور این عناوین رو در فعلیت، فوقش اینه، این ادله میگوید کسی که فقیه بالفعل، کسی که الان متصف به وصف فقاهته، این فتواش حجته. اما آیا من لم یکن فقاهته بالفعل، یعنی من کانم متصفا بالفقاهة فی السابق، آیا این فتواش معتبر نیست؟ گفتیم نهایت چیزی که میتونیم بگیم بالاخره اینه که از این دلیل عدم حجیت فتوای میت استفاده نمیشه. خب اگر اینو بگیم این دلیل دلیل بر جواز تقلید ابتدایی از میت نیست، کما اینکه نمیتونه دلیل بر عدم جواز هم باشه. اما اگر بخوایم در این دلیل دقت کنیم، واقعش از حضور شما با تأمل و بررسی در این دلیل خیلی بعید نیست بتوانیم از این دلیل جواز تقلید ابتدایی از میت را استفاده کنیم، چون اگر فعلیت هم در این عناوین دخیل باشه، این فعلیت مربوط به حال استنباطه، یعنی کسی که میخواد استنباط بکنه در مقام حدوث باید فقیه باشه. وقتی که داشته رأی میداده و فتوا و اجتهاد میکرده باید متصف به فقاهت باشه، اما این که بعد از آن هم باید این عنوان فعلیتش حفظ بشه، این چندان خیلی نمیشه به نحو محکم ادعا کرد. علی ای حال این محصل استدلال به دلیل اول. دلیل دوم سیره عقلائیه بود. عرض شد قطعا سیره عقلا بر رجوع جاهل به عالمه، اعم از حی و میت، در سقرای مسئله تردیدی نیست. عمده این است که باید ببینیم آیا این سیره با مخالفت شارع مواجه شده یا نه، آیا تأیید و رضایت یا حداقل عدم رد اشاره نسبت به این سیره قابل استکشاف هست یا خیر. عرض کردیم در مورد رادع سیره عقلا سه احتمال وجود داره. ما سه احتمال در مورد رادع از سیره عقلا رو بررسی کردیم. یه احتمال رو مرحوم آقای خویی فرموده بودن، ایشون با ضمیمه دو سه مطلب نتیجه گرفتن که اگر این سیره رد نشده باشه لازمش یه تالی فاسد هاییست، لذا استفاده کردند از اون مقدمات که این سیره از نظر شارع مردوده. احتمال دوم رو بعضی ها مطرح کرده بودن که ما در مقابل این سیره اجماع داریم بر عدم جواز تقلید میت ابتداعا و اجماع رادع سیره عقلاست. احتمال سوم را امام رحمت الله علیه فرموده بودند که ما اصلا نمیتوانیم سیر رضای نمیتوانیم از عدم رد اشاره کشف بکنیم موافقت و تأیید شارع نسبت به این سیره را، چون اساسا این روش در اون زمان ممکن و متعارف نبود و برای این که ما بتوانیم کشف بکنیم رضایت و تأیید شارع را نسبت به سیره‌ای، باید امکان اون سیره وجود داشته باشه، باید اون سیره در مرعا و منظر شارع محقق شده باشه که ما از سکوت شارع موافقت او رو کشف کنیم. و این رجوع به اموات در اون زمان ممکن و متعارف نبود. پس این سیره مورد تأیید شارع نیست. اینم احتمال سوم بود در مورد راده که امام اشاره فرمودن. ما این هر سه احتمال رو رد کردیم، اشکالات هر سه احتمال رو بیان کردیم، گفتیم در مقابل سیره عقلائیه راده ای وجود نداره. خب تنها چیزی که باید منتظر بمانیم، و اجماع هم که گفتیم نیست دیگه، اجماع هم رد کرد بله؟ بله اون که نه، تنها چیزی که ببینید، تنها چیزی که حالا ما باید منتظر ببانیم که آیا باز راده ای میتونیم پیدا کنیم در بین ادله قائلین به عدم جواز، ببینیم آیا چیزی پیدا میشه یا نمیشه. خب اون ادله بعضیش همینایی بود که اینجا گفته شد، یکی از ادله اونها همین اجماعه. لذا در مجموع به نظر میاد این سیره عقلائیه مشکلی نداره. دلیل سوم حکم عقل بود. عرض کردیم دلالت دلیل سوم تمام نیست، یعنی از نظر عقل تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. عرض کردیم دلیل عقلی رو توضیح هم دادیم. دلیل چهارم استصحاب حجیت فتوای میت یا جواز تقلید از میت یا جواز اخذ به قول میت بود. این دلیل چهارم. نسبت به دلیل چهارم پنج اشکال مطرح شد. همه این اشکالات یک یک مورد بررسی قرار گرفت. معلوم شد هیچ کدام از اون اشکالات به استصحاب وارد نیست. دلیل پنجم روایت خاصه خذو به ما روو و ذرو، خذو به ما روو و ذرو ما رعو بود، روایتی که از حسین ابن روح نقل شده بود. این دلیل اشکالی داشت که اشکالش رو عرض کردیم. دلیل ششم هم اطلاقات احوالی ادله ایست که در اون ادله بیان شده ائمه ارجاع به اشخاص معین دادن. عرض کردیم ائمه ارجاع دادن به اشخاصی مثل محمد ابن مسلم، زراره، یونس ابن عبدالرحمن و امثال اینا. این ادله اطلاق داره، اما اطلاقش اطلاق لفظی نیست، اطلاق احوالی است. این ارجاعات مطلقه، هم شامل زمان حیات اون اشخاص و هم زمان وفات اون اشخاص. پس به طور کلی نقص این ارجاع نشون دهنده این است که تقلید و رجوع به میت اشکالی نداره. یه اشکالی به دلیل ششم شده بود که این اشکال رو هم ما عرض کردیم و پاسخ دادیم. از در مجموع از بین ادله ششگانه قائلین به جواز تقلید ابتدایی از میت معلوم شد دلیل دوم یعنی سیره عقلا، دلیل چهارم یعنی استصحاب، دلیل ششم یعنی اطلاق احوالی بعضی روایات، اینها دلالت بر جواز تقلید ابتدایی از میت دارند. البته دلیل سوم که حکم عقل باشه، دلیل پنجم که روایت خضوع به ما روو باشه دلالت بر مدعا ندارن، دلالتشون ناتمام بود. دلیل اول هم یعنی اطلاقات ادله لفظیه تقلید اشکالاتی به او وارد شده، ولی لا یبعد، بعید نیست که از دلیل اول هم به نوعی بتوان استفاده کرد جواز تقلید ابتدایی از بعید. یعنی به هر حال قائلین به جواز تقلید ابتدایی از میت حداقل سه دلیل روشن و محکم بر جواز تقلید ابتدایی از میت دارن. این مجموعه، این خلاصه بحث از ادله قائلین به جواز تقلید ابتدایی از میت. این جمع‌بندی لازم بود انجام بشه که شما یک به اصطلاح استهزاری نسبت به مباحث گذشته پیدا بکنید. ما حالا باید ادله قائلین به عدم جواز رو هم ذکر بکنیم، بعد نهایتا ببینیم بالاخره تقلید ابتدایی از میت جایزه یا نه. الان بالاخره حداقل سه دلیل بر جواز داریم. اگر شما هم هر کدام به نظرتون این ادله اشکال داره بگید. بالاخره اینجا باید معلوم بشه این مسئله کمی نیست، مسئله ایست که به هر حال ادعاهای اجماع تو به نسبت بگید تو کل این تاریخ فقه مشهور غریب به اتفاق قائل به عدم جواز. خب حالا این باید خیلی رو ادلش دقت بشه. الان یهان این ادله فعلا دلالت بر جواز میکنه. ادله قائلین به عدم جواز رو هم ذکر میکنیم، بعد نهایتا ببینیم که آیا میتونیم با دلیل به نتیجه برسیم. اگر با دلیل به نتیجه نرسیدیم، آیا باید بریم سراغ اصل، بریم سراغ اصل اولی؟ الان یه حال این مطلبیست که انشاءالله اون رو پیگیری بکنیم. امروز چهارشنبه هست، روز بالاخره تذکر. ما معمولا آخر وقت میشه، غفلت میشه یا طول میکشه. بعد حالا امروز یه دو سه دقیقه وقت بیشتر داریم، یه روایتی رو انشاءالله بخونیم و استفاده بکنیم. روایتی از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید العافیت نعمت خفیه اذا وجدت نسیت و اذا فقدت یا فقدت اذا فقدت ذکرت. العافیت نعمت خفیه اذا وجدت نسیت اذا فوق و اذا فقدت ذکرت. عافیت نعمتی است که اگر انسان او را داشته باشد، واجد این نعمت باشه، ازش افلت میکنه و یادش میاد، و اگر این نعمت از دست بره یادش میفته. مسئله عافیت خیلی مسئله مهم نیست. عافیت در دین، عافیت در دنیا، عافیت در دنیا باز خودش مراتب و اقسام و انواعی داره. دیگه بدیهی ترینش و ساده ترینش و ملموس ترینش همین عافیت بدنی است. این که انسان از نظر جسمی عافیت داشته باشه، خب همین بدن انسان و جسم انسان با همین کار عادی همیشگیش خودش، ببینید اگر یکی از اجزاء مربوط به جسم انسان درش اختلال ایجاد بشه، یک سرماخوردگی ساده، وقتی انسان یه دو سه روز دچار سرماخوردگی میشه، تازه اون موقع میفهمه که وقتی سرماخورده نبود چقدر خوب بود، مشکلات نداشت، کاراش انجام میداد، اذیت نمیشد. بهترین چیز این مرضهایی است که به طور کوتاه مدت میاد و از بین میره. خب به طور عادی انسان تا گرفتار بیماری نشده، بیماری های معمولی، خود این نعمت براش مخفی است. بعد که گرفتاری براش پیش میاد، اون وقت از این میفهمه هر روز از چه نعمتی برخوردار بود و ازش غافل بود. واقعا حالا این شما حساب کنید، این سطحی ترین مرتبه عافیت و اونم سطحی ترین مرتبه عافیت در جسم انسان. حالا فرض کنید این نعمت های مهم، چشم انسان، گوش انسان، پای انسان، امعا و احشاء انسان، ارگود شما هر نقطه ایش، هر جز ایش یه اختلالی درش پیدا بشه، واقعا زندگی بر آدم سخت میشه. بالاخره یه نعمت، البته اگر این نعمت از انسان گرفته بشه، اینجور نیست که به هر حال هیچ ثواب و اجر و پاداشی هم در مقابلش نباشه اگر کسی این نعمت ازش گرفته بشه، ولی باز در این حال شاکر خدا باشه، صبر بر این مشکل بکنه، اون وقت نعمتهایی که خداوند به واسطه صبر در برابر اون مشکل به او عطا می کند بی حساب است. خب حالا عافیت در جسم، عافیت در زندگی، عافیت در حضور شما جامعه به معنای عامش، عافیت در دین، یکی از ادعیه‌ای که در بین ادعیه ائمه علیهم السلام وارد شده همین مسئلت عافیت در دین، عافیت در دنیا یا عافیت دنیا و آخرت. خب حالا این العافیه نعمت خفیه اذا وجدت نسیت و اذا فقدت ذکرت، شاید بیشتر نظر به عافیت در دنیا داره به عنوان نعمت. خب عافیت در دنیا، عافیت در این دنیا، یه بخشیش دین انسانه، کسی که دینش محفوظ باشه در این دنیا عافیت داره، کسی که دینش آسیب ببینه در این دنیا هم عافیت نداره. خیلی مهمه این انسان واقعا به این نعمتهایی که خداوند متعال به او داده توجه بکنه، دقت بکنه، قدر بدانه. یه وقتی نشد که حالا این نعمت وقتی از انسان سلب شد، تازه اون موقع یادش بیفته که دیگه فایده ای نداره. انشاءالله خداوند ما رو قدردان نعمت ها و شاکر نعمت های خودش قرار بده و انشاءالله همیشه دین و دنیای ما را، عافیت در دین و دنیا به ما عنایت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.